بوتیقا برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. بوتیقا برنامه 30 دقیقه‌ای با موضوع تحلیل و بررسی مکاتب، جریان‌ها، ژانرها و جنبش‌های گوناگون در حوزه فرهنگ و ادبیات. در برنامه امروز به بررسی مقوله ژانر در هنر سینما خواهیم پرداخت. در تعریف اصطلاحی به مجموعی از قراردادهای روایی میان سازندگان فیلم‌ها و تماشاگران اطلاق می‌شود که خواستگاه عمده آن انتظارات تماشاگران است. این قراردادهای روایی آشنا باعث می‌شود یک نوع فیلم را از نوع دیگر تشخیص دهیم. ژانرها را می‌توان به منزله الگو، فرم‌ها، سبک‌ها و ساختارهایی تعریف کرد که از چهارچوب محصولات هنری منفرد فراتر می‌روند و بر سازه‌ای که هنرمند برای پدید آوردن آنها به کار گرفته و همچنین بر خوانش مخاطبان تأثیر می‌گذارند. گونه‌های سینمایی مثل ابزاری هستند که به شما کمک می‌کنند تصویری کلی از نوع خاصی از سینما به دست آورید. اگر گونه های سینمایی مختلف را بشناسید، می توانید متوجه شوید که فلان فیلم خاص را بیشتر می توان به فلان ژانر نسبت داد. هرچند که می توان رد عناصر ژانر یا حتی ژانرهای دیگر را هم در آن دید. بوتیقا تقدیم حضور نازنین شما میشه، شمایی که شنونده رادیو فرهنگ هستید. امروز هم در این برنامه موج کارشناس محترم برنامه جناب آقای سعید اسلامزاده داخل استودیو همراه ما هستن. آقای اسلامزاده سلام.
به نام خدا سلام میکنم خانم یوسفی، همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالشون خوب باشه، توی این روزها مراقب خودشون باشن. متوجه شدن که ما توی این روزها به دلیل شرایط ویژه‌ای که هست مهمان حضوری نداریم و به صورت تلفنی مهمانان رو باهاشون گفتگو میکنیم. دوستان میدونن که در این هفته درباره ژانر صحبت کردیم. ما تو بوتیقا قراره درباره سبک‌ها، مکتب‌های ادبی و ژانرها صحبت بکنیم. ژانر واژه‌ای که مختص سینما شده، ولی میتونیم به عنوان گونه ادبی، گونه هنری هم ازش یاد بکنیم، اما خب در هنرهای دیگر با نامهای دیگری خوانده میشه. مثلا وقتی از نقاشی میخوایم صحبت بکنیم نمیگیم ژانر، میگیم مثلا سبک نقاشی. برای همین یه وقتایی خلط مبحث‌هایی ممکنه اتفاق بیفته. در ادبیات وقتی از سبک صحبت می‌کنیم، اینکه سبک فلان نویسنده سبک خاص خودش هست یا نیست، مثلا توی ایران میاییم از سبک جلال آل احمد یا از سبک مثلا گلشیری یا دولت آبادی یا دیگران صحبت میکنیم، داریم از نوع نگارششون صحبت میکنیم. در سینما هم همینه، سبک هر فیلمساز با ژانری که داره کار میکنه متفاوت میشه، یعنی سبک اون امضای شخصی اون فیلمسازه. در برنامه های گذشته نخ مختصر یه جاهایی هم مفصل درباره ژانر گفتیم. برخی ژانر رو به دسته های کوچکتری تقسیم میکنن، برخی دسته ها رو بزرگتر میگیرن، برخی مثلا میان میگن کمدی و وسترن و موزیکال و تاریخی و اینها ژانرند، بعضی ها میان اینها رو خیلی گسترده تر میبینن و در واقع اون چیزهایی که به نام ژانرهای فرعی یا ساب ژانر ازش یاد میشه یا زیر ژانر بهش میگن، اینها رو هم جزو ژانرهای اصلی قرار میدن. اینها حالا مناقشاتیه که میان منتقدان و تئوریسین‌های سینما وجود داره. اما به طور کلی وقتی درباره ژانر داریم حرف میزنیم، با یه فرم سینمایی روبرو هستیم. این فرم سینمایی میتونه به صورت یه فرم وسترن باشه، میتونه فرم کمدی باشه، میتونه فرم علمی تخیلی باشه و فرم های دیگه. یه مثالی میزنم، مثلا فیلمی از فرزاد مؤتمن که سعید آخانی بازی کرده بود در این فیلم، این فیلم یه ساختار کاملا وسترنی داره و اینو میتونیم با قواعد سینمای وسترن همخوان بدونیم. برای همین اینطور نیست که اگر مثلا میگیم وسترن حتما باید یه کابویی باشه که هفتیر کشی کنه. یه قواعدی داره که در فرم این رو میتونیم پیاده بکنیم. حالا در برنامه امروز هم با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد تا بیشتر درباره ژانر بدانیم.
ممنونیم از شما توضیحاتتون. در برنامه امروز میهمان گرانقدری خواهیم داشت که روی خط تلفن برنامه ما هستند و از این طریق ما را همراهی میکنند. جناب آقای شاهین امین، ایشون متولد سال 1350 هستند و کار مطبوعاتی را از سال 1372 آغاز کردند. دبیر تحریریه هفته‌نامه سینما، دبیر گروه ادب و هنر روزنامه‌های بیان، آفتاب یزد، آینده نو و روزنامه همشهری بودند. ایشون دبیر گروه ادب و هنر خبرگزاری مهر، خبرگزاری میراث فرهنگی و دبیر تحریریه خبرگزاری میراث فرهنگی بودند و البته معاون سردبیر روزنامه تهران امروز، سردبیر ماهنامه سینمای پویا و البته ایشون دو بار عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی بودند و البته سردبیر سه دوره نشریه روزنامه جشنواره فیلم فجر و جشنواره کودک اصفهان و البته سردبیر دو دوره نشریه روزنامه جشنواره سینما حقیقت و یکی از نویسندگان کتاب دلشده یادنامه استاد محمد علی کشاورز. همراه شما عزیزان و شنوندگان نازنین برنامه بوتیقا سلام میکنیم به میهمان محترمی که امروز هم روی خط تلفن برنامه ما هستند، جناب آقای شاهین امین. آقای امین سلام.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز.
بسیار خوش آمدید.
جلسه یعنی صحبت جلسه قبل رو اگه شنیدن مفیدشون مفید براشون بوده باشه.
حتما همینطوره.
این جلسه بالاخره یه چیز دایرشون باشه.
خیلی متشکرم آقای امین، سلام میکنم خدمت شما.
سلام، من خدمت شما سلام.
خب آقای امین، دیروز در برنامه صحبت کردیم با هم و خیلی مختصر درباره ژانر گفتیم. من یه بازگشت نمی کنم به صحبت شما و وارد بحث جدید بشم که من چون علاقه شدیدی به اون بخشی از سینما دارم که نشانه ها و نمادها در اون شکل میگیره، حتی
بعد از صحبتتون جاهای... معلوم بود که اینو هم مسلط
و خیلی کهن الگویی نگاه میشه. یه جاهایی من احساس میکنم حتی ژانر یه تصویر، یعنی در واقع تصاویر سمبولیک تکرار شونده ایه که بله. من توی سینما میتونم اونها رو ردیابی بکنم، اما یه جاهایی هست که اونجا خیلی برام جذاب تره، جاییه که این ژانرها در هم تنیده میشن و
در واقع چند ژانر تک.
آره، و شما یه فیلم تاریخی کمدی مثلا فانتزی میبینید.
مثلا کمدی رمانتیک داریم،
یه کمدی رمانتیک
داریم.
آره، اینها باعث میشه که اون مرزها یه جورایی در هم شکسته بشه و حتی یه فیلمهایی هم اصلا تو نمیتونی ژانری براش در نظر بگیری. مثلا من سینمای تارکوفسکی رو هرچی نگاه میکنم اصلا نمیتونم ژانری براش در نظر بگیری.
ژانری نداره.
و اون
اگه دعوامون نشه فقط اصولم اون سر میشه.
آره. خب ما چند تا ژانر مهم رو قرار شد در برش صحبت بکنیم که حالا خیلی مختصر جلسه گذاشته در برش وسترن.
حالا این و... که اتفاقا اجازه بدید من این نکته رو بگم. حالا چند تاش ببینید، این که اتفاقا سینما شما تاکید کردین که سینمای خیلی فیلم ها چند ژانر رو در واقع شامل میشن، الان اغلب فیلم ها اتفاقا اینجوری هست.
دقیقاً. بله.
یعنی ما ببینیم بعد از مثلا دهه 60 یا
از اون موقعی که حالا سینما از استدیوها خارج میشه این اتفاق بیشتر میفته.
و بعد یه دلیل دیگه هم داره، به دلیلی که مخاطبه فقط از هم از استدیو خارج میشه، هم مخاطب بالاخره جان برای اینکه خودش رو در واقع برای اینکه هنوز مورد توجه سینما اساسا برای اینکه مورد توجه واقع بشه به تغییرات هم احتیاج داره. بعد یه مدتی مخاطب ها شکلشون هم عوض میشه، شاید حتی عادت کنن به اون فیلم ها. و این دلیل هم توی ژانر خود ژانرها تغییراتی حاصل شده و خودشون رو اصلاح کردن. یعنی حتما فیلم نوآری که تو دهه 30 و 40 ساخته میشد با فیلم نوآری که ممکنه الان ساخته بشه خیلی متفاوت، یا حتی موزیکال ها، شما مثلا موزیکال های دهه 30 40 50 با یه بخشی از موزیکال های جدید مثل لالا لند که حالا اگه حساب فکر کنیم مثلا موزیکالی میشود خیلی متفاوته.
آره.
به این دلیل که اینا خودشون اصلاح
کردن. حتی من بذار یه مثالی بزنم از آدمی که خودش اصلا توی این ژانر تغییر میکنه. در اواخر دهه 60 ما کسی رو داریم که میاد مثلا خوب بزشت رو بازی میکنه.
بله.
و بعد خودش در آغاز دهه 90 فیلم وسترن میسازه.
مثلا یه شکل دیگه.
اصلا یه دنیای دیگه میشه، یه وسترن دیگه.
حالا از حالا ان شاءالله یه روزی وقت بشه در خود کلینت ایستوود صحبت کنیم، چون کلینت ایستوود به نظر من اصلا این پدیده عجیبی در سینما.
آره اون که اصلا
واقعا بازی کرده با فیلمای کارگردانی کرده.
حالا اینجا من اسم خوب بزش رو هم که آوردم، هفته گذشته اون تو این روزهایی که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم خبر هم رسید که ennio morricone بزرگ درگذشت. و این آدم کسی بود که یک بخشی از سینما رو همراه خودش آورد و
حداقل گوشای ما که خیلی آره. خیلی از مردم که صداش اسمشون بدونن به شدت شنیدن موسیقیشو و موسیقی دلنشین که انواع اقسام موسیقی تو از فرم‌های مختلف ساخته و فوق‌العاده بود. یعنی اگه مثلا ما 5 تا آهنگساز در دنیا بخوایم
دقیقاً ennio morricone بزرگ، یعنی در این 90 سالی که بیشتر از 90 سالی که زندگی کرد و شاید بیشتر از 100 فیلمی که موسیقی ساخت، هر کدومشون در ژانرهای مختلف حتی در سبکهای مختلف موسیقایی که خودش کار کرد ماندگار شدن. خب برگردیم سر
ژانری که گفتم، حالا اینو می‌خواستم بگم. توی سالهای جدید علاوه بر اینکه ژانر خودش در واقع اصلاح کرده یا چیزای تغییراتی دادن تو هم، ولی به دلیل که تنوع حاصل بشه، یعنی استودیوها، مردم، فیلم سازها، استودیو، میبینیم که مخلوط ژانرها، یعنی چند ژانر یه فیلم میبینی در چند ژانر قرار میگیره، یا ساب ژانر، زیر ژانر، این ژانرها گسترش پیدا کردن.
بله دقیقاً.
دوستان و همراهان نازنین، با برنامه بوتیقا همراه شما هستیم. ممنونیم که ما رو میشنوید. صنعت سینمای مبتنی بر فیلم‌های ژانر محور نه تنها به تولید مرتب و منظم فیلم‌های آشنا و به حفظ یک نظام توزیع و نمایش معیاربندی شده متکی است، بلکه به ترتیب و حفظ مخاطبی ثابت و تعلیم یافته در زمینه ژانر نیز نیاز دارد. مخاطبی که به قدر کافی درباره نظام‌های ژانر مطلع باشد تا نشانه‌های ژانری را تشخیص دهد و به قدر کافی با پیرنگ‌های ژانر آشنا و به ارزش‌های ژانری پایبند باشد تا مضامین خاص مطرح شده در هر ژانر را بپذیرد و حتی از آن لذت ببرد. در دنیای بیرون ما تابع قوانین و اصول اخلاقی خاصی هستیم، در حالی که وقتی وارد دنیای یک فیلم ژانر محور می شویم تمام اصول خود را آگاهانه تغییر می دهیم. مثلا حتی اگر از مخالفان سرسخت خشونت باشیم، در فیلم‌های وستر و گنگستری خواهان خشونت هستیم، یعنی همان چیزی که خودمان و جامعه در حالت عادی به شدت محکوم می‌کنیم. پس به این ترتیب علاقه‌ای که مخاطب به فیلم‌هایی که از یک نوع دارد، او را به تماشاگری وفادار به ژانر تبدیل می‌کند و انگیزه‌ای برای تولید کنندگان فیلم فراهم می‌کند تا به ساخت فیلم‌های از این دست ادامه دهند. شما شنونده برنامه بوتیقا هستید. ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. جوای اسلام‌زاده در خدمت شماییم.
خیلی متشکرم. حالا توی این گونه ها یه بخشایی حتی ما میتونیم از چند منظر به این ماجرا نگاه کنیم. من یه 4 تا عامل رو یادداشت کردم که اینها میتونه در دستبندی فیلم ها کمک کنه. یه موقع است که ما میایم فیلم ها رو بر اساس بستر داستانیشون تقسیم بندی میکنیم. یه موقع میایم آره دیگه ژانر نیست، اونجا بستر داستانیه که میتونه مثلا این بستر داستانی مثلا این داستان معمایی باشه، عشق عاشقانه باشه، رمانس باشه، میتونه حس و حال رو ایجاد کنه. یه فیلم ماجراجویانه است، یه فیلم ترسناکه. یه موقع است که با در واقع مخاطب هدفمون دستبندی میکنیم، اون تارگت آودینسمون رو نگاه میکنیم، مثلا کودک خانواده است، مثلا فیلم رو حالا اصطلاحاً که تو ایران باب فیلم هنری میسازیم. یه موقع هم هست که بر اساس فرمت ها میایم کار میکنیم، انیمیشن کار میکنیم، مستند کار میکنیم، موزیکال کار میکنیم، رئال کار میکنیم. حالا ژانرها تو همه اینها میچرخن.
بله.
تو میتونی داستان جنایی مثلا مثل اومبرتو اکو که میاد رمان مینویسه،
بله،
یه داستان جنایی رو میبری در یک بستر تاریخی و مذهبی قرار میدی. مثلا اون گل سرخش که یه فیلمساز آلمانی هم ساخت که شون کانری بازی کرد اون نقش رو، نام گل سرخ، شما اونجا چند تا ژانر رو در هم داری میبینی که برگرفته از همون اثر ادبی میشه. حالا توی این تلفیق ژانرها که من حالا یه جورایی حتی فکر میکنم چرخه ژانر هم هست که اینها حرکت میکنن و بنابه هم تکاملی هم مخاطب خودش رو در نظر میگیره. مخاطب دهه 1330 خب با 2010 خب خیلی فرق داره. اسکورسیزی که میاد اوایل دهه 70 فیلم میسازه با اسکورسیزی 2000 به بعد خیلی متفاوت میشه.
بله، خب هم خودش سنش رفته بالا، مخاطب تغییر کرده.
مخاطب تغییر کرده. حالا توی این نگاه ژانری یه مقدار بیایم بحثمون رو ببریم به این سمت که ما توی سینمای جهان کارگردانانی رو داریم که حالا من میخوام از واژه انگ استفاده کنم. انگ اصلا بار منفی نداره ها، اتفاقا یه جایی هم خیلی بار مثبت داشته. اون سازها وقتی که داغ میکردن مهرشون رو میزدن روی ساز به اون میگفتن انگ.
بله.
یه سری از کارگردان ها انگ ژانر خورده بهشون دیگه. ما مثلا از بیلی وایدلر میدونیم که توی مثلا فیلم های کمدی فوق‌العاده ای رو
کار کرد. بله، کار کرد.
بیایم یه مقدار درباره این صحبت کنیم. مثلا حالا هیچکاک رو اسپوردی، سرژیو لونه و اینها آدمایی هستند که انگار صاحب یه امضایی میشن، صاحب یه مکتبی میشن در اون گونه سینمایی. این آدم ها هنوز هم به نظر تو هستن در سینما؟
آره، ببین با اون معنا شاید به همون تبع اون ماجرا که دیگه ژانرها مثل سابق یعنی ژانر مطلق کمتر وجود داره، آدم ها بین اینا قرار میگیرن، شاید با اون شیوه نباشه.
بله.
ولی یه حدی هست. یعنی ببین مثلا یه موقعی ژانفورد جمله تاریخی شده که من ژانفوردم وسترن میسازم، یعنی اصلا این جمله که حتی نمیگه من فیلم میسازم، یه وسترن میسازم.
بله.
این خب نشون میده کاراکتر اون آدم ها. شاید اون شیوه نباشه ولی تا یه حدی هست. نمیشه چیز که یعنی ما الان حتما داریم این آدمایی که مثلا که مدل میشنم حالا حتی این ژانر نیست ولی بالاخره یه آدمی مثل وس اندرسون، چون وقتی میگه اسم وس اندرسون میاد تو یک فضایی به ذهنت میرسه که حالا ممکنه فضای تیره باشه، در این حال این فضا فضای فانتزی و یه مشخصاتی میاد به ذهنت.
یا اون کمدی ساز ایتالیایی الان اسمشو
بنینی منظورتونه؟
بله بله بنینی. خب
آره، اینا ببین یه فضا رو میارن تا نه بیشتر از این که ژان به ذهنت بیاد، اسمش با مبنای ژان به ذهنتون بیاد، بیشتر سبک الان به نظر میاد.
سبک میشه.
یعنی این که فیلمسازی الان بیشتر اون سبکو تا مثلا چون ما دیگه ژانر شاید الان تنها ژانری که شاید الان نمیدونم داره امیدوارم که دیگه ادعای گنده فرض نکنم، شاید الان تنها ژانری که به صورت مطلق وجود داره و فقط همون یعنی ژانر چیز نیست، یعنی یک ژانر کام
علمی تخیلیه،
علمی تخیلی و استقبال، چون خیلی استقبال میشه ازش و فقط هم دارن همون قواعد علمی. ولی خب مثلا ما در ژانر علمی تخیلی فیلم سازی رو نداریم که بگیم این اسمش با سینما علمی تخیلی گره
خورده. شاید یکی از دلایلش اینه که خیلی متکی به تکنولوژی الان،
اولا متکی به تکنولوژی و سرمایه است اصلا چیزی دیگه، یعنی شما توی اونجا نمیبینید که حالا یا حتی ولی مثلا حالا یک فیلمساز مثلا دیگری که خیلی هم ما دوستش داریم، من دوستش دارم در واقع، مثلا نولان.
بله الان تو هم پسن بگم
آره، ولی نمیشه گفت این فقط علمی تخیلی میسازه که، یعنی مثلا بله چند تا بتمن ها رو ساخته که حالا اونها فانتزیه و ولی فقط با اون شناخته نمیشه.
ولی بین دو آره بین مثلا اینسپشنش و اینترستلارش خب شباهت های مضمونی میبینی،
اصلا شباهت های مضمونی که فوق العاده تو فیلم هاش هست،
بحث زمانی که داره انگار.
ببین حالا اینو بهت بگم، این بیشتر مؤلفه.
آره دقیقا.
ببین ژان شاید یه جایی حتی مقابل مؤلفه. ببین تئوری مؤلف مبتنی نیست بر مبنای فیلم ساز، بیشتر مبتنی است بر فیلم ساز.
بله
خب ولی ژان بیشتر مبتنی است بر فضای عمومی استودیو و کاری که میکنن، یعنی ابتداشون رو در ابتدا شکل گرفته، یعنی این دوتا یه تفاوت داره. این که میتونیم ما میتونیم بگیم ما نولان قطعا میتونیم قطعا یک مؤلفه، ولی لزوما
یک ببین من وقتی این برنامه تمام شده توی برنامه بعدی درباره موضوع
به جایی برسه
صحبت کنیم، من فقط یه جمله بگم، الان دارم بلند بلند کنار تو فکر میکنم که به نظرم میرسه ژانر توی سینما در چرخه تکاملیش به سبک‌های شخصی کارگردان‌های مؤلف رسیده.
الان بیشتر اینجوری به سبک، یعنی اونها از ژانر بهره گرفتن و سبک‌های خودشون رو دارن درست میکنن، اغلب اینجوریه. اینا ببین اینا اغلب ها ما در این کلیت داریم
صحبت. آره خب نمیشه قطعی صحبت آره. کرد
و این ماجرا هم هست، یعنی حالا مثلا شما فکر کنید سام مندس باز یه فیلم ساز دیگری که من خیلی دوستش میدارم،
بله
فیلم ساز جدید، اینا رو ببینید اینا سبک، یعنی مثلا شما میتونید از 1917 یا
بله.
ریولوشن رودش همه اینا رو یا اون جادهی به سوی تباهی درست میگن
بله بله. بله.
اینا همه ممکنه مشابهت های فرمی با هم نداشته باشن، ولی حتما مشابهت معنایی دارن، مشابهت های فرمی هم دارن، ولی نمیشه گفت تو یه ژانر.
ولی مثلا ولی همین ساختار شکنی این... که تو 1917 میکنه به لحاظ فرمت سینمایی
بله بله.
که یه در واقع یه پلان سکانس میگیره دیگه توی کار،
حالا حداقل سعی میکنه که یه پلان سکانس مانشون بده، درسته یه آره. گفتن 17 تا کارت داره ولی اصلا مهم نیست، این داره این کارو میکنه که من القا کنه که یک پلان سکانس اساسا دوربین، اصلا همین ساختار شکنی که دوربین راویه
دوربین راوی
اونم توی کار آره. دشواری مثل یعنی شما با دوربین دارین و کار دشواری یه فیلم جنگی که همش داره حرکت میکنه و شما
یه جورایی راوی اول شخص رو آورده تو سینما دیگه،
اصلا یعنی اصلا فقط همون رو داریم دوربین آره. راوی اول شخص
آره. بسیار خوب، توی برنامه بعد باز هم بحث رو با شاهین امین ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون.
خیلی ممنونیم از شما آقای امین از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. خدا نگهدار. سپاسگزارم. خداحافظ. ممنونیم از شمایی که همراه این برنامه از سری برنامه‌های بوتیقا بودید، امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و نهایت استفاده را از این برنامه برده باشید. تا برنامه دیگر بدرود.
صبح تکراری اشتها نداری، خسته ای و بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و عسل و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همراهان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله همگی شما جزو کسانی باشید که شعارش این هست: من ماسک میزنم و رعایت میکنید تمام قراردادها و قوانین بهداشتی رو، که انشاءالله کشور عزیزمون ایران که گلستان است و گلخانه، همواره گلهای شادابی داشته باشه و این گلخانه جای بهتری برای زندگی. گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما خوبان شنونده رادیو فرهنگ. با بخش دیگر از برنامه گلخانه با موضوع محیط زیست، این میراث طبیعی ارزشمند در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم ما رو به مدت 30 دقیقه